از پای ترتیب گفته میتونیم که یکی از حقوق بنیادی افراد حق تعلیم و تربیه هست و دولت هم مکلفیت داره زمینه تحصیل برای افراد مساعد بسازه.
اما دیده میشه که مشکلات هست در سی تعلیم در افغانستان، میشه شما از اون مشکلات عمده یادآوری کنین؟
خب خواهون خواه، همه ما در جامعه زندگی میکنیم و میفهمیم که عوامل بسیار زیادی وجود داره که مانع از این حق میشه، نه تنها حق تعلیم تربیه، اکثریت حقوقی که انسان ها به ذات انسان بودن خود دارن با موانع روبرویه. دقیقاً عوامل یا مشکلاتی هست که باعث میشه افراد به این حقوق دسترسی نداشته باشن، از جمله بحث حق تعلیم و تربیه. ما اگه خواسته باشین دونه به دونه نام ببریم که چقدر مشکلاتی است که باعث عظیم میشه که افراد به این حقوق نرسن، خیلی زیاد است. اول مسئله ناامنی است، یکی از مشکلات بسیار زیادی که فراروی حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه افراد مسئله ناامنی است. در بسیاری از جاها هنوز امکان از اینکه افراد بتونن به مکتب برن وجود نداره. بس ناامنی مشکل عمده ما هست در قسمت حق تعلیم تربیه که افراد نمیتونن دسترسی پیدا کنن. فقر، بیکاری از عوامل بسیار مهم و از بسیار مشکلات بسیار مهمی است که افراد نمیتونن به این حق دسترسی پیدا کنن، چون خانواده ها مجبورن که از مو آوان طفولیت وقتی که طفل تونس را بره، یعنی در سنین 5-6 سال مجبورن که خود پدر خود بیرون شن و دکون برن کار کنن و همچون کارهایی که باز تا بچه و مجرد از این که دست راست و چپ خوب بشناسه نانآور خانواده میشه و مکلفیت داره که خرج خانواده رو به دست بیاره. و مسئله بیکاری سبب فقر شده، وقتی سبب فقر شده بعد نتونستن به آموزش دسترسی پیدا کنن.
چی فکر میکنین بعضی خانواده ها نسبت قیوداتی که دارن اجازه نمیتن دخترایشون با مکتب بره؟ ای هم یکی از
دقیقاً با شما موافقم، یکی از مشکلات دیگه که ما داریم همین بحث باورها و عقاید مردم ما هست که هنوز عده ای از مردم نپذیرفتن که حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه برای همه افراد به رسمیت بشناسن. مخصوصا گروه های آسیب پذیر از این خانم ها هستن بیشتر در بحث تعلیم و تربیه که از این بحث آسیب میبینن، یعنی نمیتونن به این حق خود دسترسی پیدا کنن، چون یک باوری که در جامعه ما وجود داره اینه که زن باید در خانه باشه و ای که زن دیگه نیازی به تحصیل نداره، زن که مجبور نیه که کار بکنه. همیشه میگن دختر مال مردمه. وقتی دختر مال مردمه، ما زحمت بکشیم، پول مصرف کنیم که ای بیایه تحصیل بکنه و بعد از اون مفیدیت از اون دیگه خانواده تعلق بگیره. این طرز تفکر باعث شده که دخترها از این حق خمرون باشن و به حق نتونن دسترسی داشته باشن. دیگه یک بحث دیگه، بحث فساد اداری، بحث های دیگه هم ما داریم که میتونه به جمله مشکلات باشه که باعث بشه فراروی تحصیل به وجود بیایه. ما مثال های عینی داریم در بعضی از مناطق. از وزارت معارف به این پول که ما مثلا 10 تا مکتب به فلان منطقه دارین پول گرفته میشه، بعد به همو قسمت پولا به جیب کسایی میره که به اساس فساد اداره بالاخره به خود خود میگیرن. هزینه از او به اندازه پول معلم و پول کتاب و نمیفهم دیگه مصارف میگیرن به جیب خود میزنن و زمینی تاثیر میگن ما مثلا در چند ولسوالی فراهم کردیم، در حالی که وقتی یک آدمی پیدا میشه و میره تحقیق میکنه که آیا واقعا همینقدر هزینه که از معارف گرفته میشه و برای از تعلیم هست، یعنی وقت معلوم میشه که اصلا نه مکتبی وجود داره نه شاگردی وجود داره و تماما پولا از اینجا یک ایده سود میبرن و این پول برای از اونها تعلق و این یکی از موانعی شده که امروز اشخاص نمیتونن به این حق دسترسی داشته باشن.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خانم رحمانی، با موجودیت همه مشکلاتی که صدرای تعلیم و تحصیل در افغانستان شده، کدام راه حل ها را شما مناسب میبینین؟
راه حل ها زیاده، اما این که چقدر راه حلی که پیشنهاد میکنیم میتونه عملی باشه مهم هست. فرض مثال، ما یکی از عوامل این که اشخاص نمیتونن به تعلیم و تحصیل پیدا کنن مسئله ناامنی بود. وقتی همه عامل برداشته بشه، همین مشکل برداشته بشه، میتونه یکی از راه حل باشه که باعث بشه اشخاص به یه حق خود دسترسی پیدا کنه، امنیت بیاید و اصول که واقعا باید باشه ما دسترسی داشته باشیم، خب میتونیم که از حق تحصیل خودم هم استفاده کنن. اگر اشخاص از لحاظ اقتصادی تامین بشن، یعنی که من نمیخوام بگم دولت مکلفیت داره فقر ریشه‌کن کنه، دولت زمینه کار مساعد بسازه، وقتی زمینه کار مساعد شد یک گروهی تونستن کار بکنن، مثلا از یک خانواده پدر خانواده مادر خانواده کار کرد، در این زمینه تحصیل برای اطفال از او خانواده میشه. سومین عامل اگر یاد شما باشه، ما نام بردیم گفتیم طرز تفکر یا باورهای جامعه ما هست. اگر جامعه ما از او طرز تفکر قدیم که در چند سال پیش وجودش بیرون بشه و به این باور برسه که زنان هم حق تحصیل دارن، کودکان هم آینده سازان فردای از جامعه حق تحصیل دارن، اگر تفکر ما درست بشه، او وقت میتونه یکی دیگه از راههایی باشه که اشخاص به این حق دسترسی داشته باشن، فساد اداری کم بشه و مسئله‌ای که گفتین عدم دسترسی اشخاص به این حق خود فساد اداری است. اگه این موضوع هم حل بشه، یعنی فساد اداری هم ریشه کن بشه، میتونه که زمینه سهولت افراد به دسترسی به زی حق مهیا بسازه.
خب کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستا خصوصا در قسمت نقض حق تعلیم چی کارکردهایی داشته؟
خب قسمی که برای همه هویدا هست، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وظایفی که داره اینه که حمایت میکنه از کسانی که حقوق بشری از اونها نقض شده باشه. حال حق بشری افراد گفتیم یکی از او جمله چی حق تعلیم و تربیه است. هرگاه کسی همین حق از او سلب بشه، یکی از مکلفیت هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره یا از وظایفی که داره اینه که رسیدگی بکنه به کسایی که از همچون حق محروم شدن.
مثلا چی گونه رسیدگی میتونه بکنه؟
مثلا ما بخش زنان داره در خود تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر هست، وقتی حق از یک خانم سلب بشه، حق تعلیم تربیه از او، میتونه به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنه، با ثبت شکایت و شکایت ارزی توسط اعضای کمیسیون پیگیری میشه و حق ارزی برای ارزی داده میشه. فردی که از این حق محروم شده باشن اگر اطلاع داده بشه به خود کمیسیون، کمیسیون پیگیری میکنه. بخش دیگه داره کمیسیون به نام بخش اشخاص دارای معلولیت، و اگر خود شما بفهمید که این سقش از گروه های آسیب پذیر از جامعه ان و زنان معلولین و اطفال از گروه های آسیب زیر در جامعه افغانستان تشکیل میدن و هرگاه هر کدام از حقوق از اینا توسط هر کسی که باشه نقض بشه، کمیسیون به شکایت از اینا رسیدگی میکنه و حقوق از اونا سعی میکنه تا حدی که در توان داره از اونا برسونه. در کنار از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بحث نصاب تعلیمی معارف کمک میکنه. یکی از کارهایی که داره اینه که در قسمت اصلاح نصاب تعلیمی معارف سعی میکنه که موضوعات در نصاب تعلیمی شامل بشه که با رویات اطفال سازگاری داشته باشه، برای اطفال مفید باشه. اگر یاد شما باشه در استوایی که ما چند سال پیش میخوندین در بخش معارف، خصوصا در بحث ابتدایی کتابا که بود، یک مردی بود مندیلش با یک تفنگ به دست از او بود، این گونه درست داده میشد، در حالی که بحث تفنگ و سلاح اینا امروزه میبینیم از داخل کتابا بیرون شده ده. شانه باز موضوعات مثل سول نمونه از یک پرنده میایه که صلح در افغانستان میاره، نودوستی
بله.
اینا چیزایی که جایگزین شده و از کارکردهایی که کمیسیون داره در قسمت نصاب تعلیمی معارف کار میکنه و همچنین به مکاتب همیشه ما نظارت دارین و قسمت اطفال که با اطفال مثلا با شیوه بد رفتار نشه، مورد لطکوب و شکنجه قرار نگیرن، اشخاصی که معلول هستن در مکاتب از اونا نظارت به عمل میایه که با اونا چگونه رفتار میشه، آیا از امکاناتی که برای افراد معلول باید در نظر گرفته شده در مکاتب هست، یعنی مثلا افرادی که نمیتونن به زینه ها بالا بشن، آیا امکان ازی هست که زمینه بالا شدن از اونها توسط کسی وجود داره، یعنی هرگاه کسی شکایتی داشته باشه میتونه به کمیسیون مراجعه بکنه و مشکل خود از طریق کمیسیون پیگیری.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با خانم منصور رحمانی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان که روی موضوع حق تعلیم بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد
تا
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده بود.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
سرنده برای ساز لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید خوشی و سعادتتان برنامه این هفته را آغاز می کنیم. در این برنامه گزارش داریم در مورد تفریگاه های ولسوالی پغمان و اینکه این تفریگاه ها چه زمانی ساخته شده و در چه وضعیت قرار دارد. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که با همکارم فوزی نوری آن را تقدیم می کنم. با ما باشید.
در وطن هوای پغمان بدره بسمال نگار شوام که بادم ببره
پیش من کمتر بگو افسانه پاریس را، زین جهان بیوفا گلگشت پغمانم بس است. شنونده های عزیز، ولسوالی پغمان از جمله جاهای تفریحی مردم افغانستان در تابستان است که تقریبا 25 کیلومتر از مرکز شهر کابل فاصله دارد. این منطقه سرسبز و زیبا دارای باغ‌های زیاد است که مشهورترین باغ آن باغ عمومی نام دارد و پایان‌تر از دره پغمان واقع شده است. گفته می شود طاق ظفر پغمان که یکی از بناهای تاریخی افغان هاست و بالاتر از بازار مشهور چندلبایی موقعیت دارد، برای اولین بار جشن استقلال در آنجا برگزار کردید. بر علاوه این که مردم به روزهای جمعه و رخصتی به باغ‌ها و دره‌های زیبای پغمان می‌روند و میله می‌گیرند، عده هم به زیارتگاه‌های مشهور پیر بلند و خواجه مسافر آنجا نیز می‌روند و زیارت می‌کنند. همچنان چشم ساران پغمان هم که آب گوارای دارد، مردم خود را مستفید نموده از آن استفاده می‌نمایند. آشوق الله باشنده ولسوالی پغمان در مورد میله‌جاها و موقعیت پغمان معلومات می‌دهد.
ولسوالی پغمان در غرب کابل موقعیت دارند و آب و هوای بسیار خوب در سطح کابل دارند. دره پغمان دریا داره که به دریای کابل وصل شده و چندین بندا داره که به خاطر آبازی مردم ساخته. سابق قبل زیارت های مشهورش که هست، همیشه های کاروسی میکرده. وقتی که عروس هم میگرفته میامده، خود شاه میرفته در زیارت یک زیارت میکرده، زیارت پیر بلند میگرده. یک مشهور زیارت از درک تپی در پغمان قرار داره. دره پشهی خود در عقب دره پغمان قرار داره، کجا مردم قدر رفت آمد نمیکنند. رایش خامه است، بسیار فاصله زیاد دارد نسبت به دره پغمان.
باید گفت پغمان جایی است که توجه بیشتر به آن در دوره امانیه صورت گرفته است و باغ عمومی پغمان که انباشته از درختان انبو و گل و سبز است، جشنها و میله ها را رنگینی زیاد می بخشید. که به نزدیک این باغ تعمیر تئاتر و سینما هم در آن زمان ساخته شده بود. حبیب الله رفیع نویسنده افغان در مورد سابقه باغ عمومی پغمان می گوید.
باغ عمومی پغمان جایی است که اعلیحضرت امان‌الله خان برای برگزاری جشن استقلال او را ساخته بود و در